خب مگه میشه از فوتبال داخلی بگیم و از فینال لیگ نگیم که فردا قرار برگزار شه بین پرسپولیس و سپاهان؟ توی خبرها که اومد خیلی از هواداران نگران مصدومان و محرومان باشگاه پرسپولیس هستن. وحید امیری که در آستانه محرومیت یه کارت دیگه بگیره بازی بعدی رو از دست میده و امروز هم خبر اومد که گورگی گبلسیانی مدافع گورجی و یکی از بهترین های پرسپولیس در خط دفاعی به خاطر اون بیماری که داره این بازی رو هم از دست میده.
اما راجع به آینده رئال مادرید هم میتونیم صحبت بکنیم. در سالی که احتمالاً آخرین سال حضور کارلو آنچلوتی رو نیمکت رئال خواهد بود، از سوی رسانه‌های مادریدی من جمله مارکا و آس آلوارو آربلوآ به عنوان یکی از گزینه‌های اصلی هدایت رئال در فصل آینده مطرح شده. کسی که این فصل هدایت تیم جوانان رئال رو بر عهده داره، آلوارو رو ترجیح کرده به تیم اصلی رئال و توی 33 بازی که از فصل جاری لیگ جوانان گذشته شکست نخورده، میانگین عجیب و غریب 3.4 گل زده و 0.4 گل خورده رو برای تیم جوانان ثبت کرده با اختلاف اوله و رابطه فوق العاده خوبی هم با فلورنتینو پرز داره و با سیاستی اقتصادی پرز هم به خوبی کنار. البته
راول و ژابی آلونسو هم میگفتن کاندیدا هستن. حالا بعد ببینیم در نهایت سکان هدایت سفیدهای مادرید در دست کدوم یک از این مربی‌ها خواهد بود. خب از پرسپولیس گفتیم، سپاهانیان محمد علی نژاد رو به دلیل آسیب دیدگی فردا ندارن در ترکیب خودشون و کاروان سپاهان هم که رسید. یه اتفاق عجیب غریبی که ما رضا داره میفته اینه که ورزشگاه رو میخواد پرسپولیس تمام ظرفیتش رو ورزشگاه آزادی داشته باشه. یه جورایی داره با جون هوادارش به نظرم بازی میکنه با این وضعیتی که ورزشگاه آزادی داره.
ببین اول کلا این 30% که در نظر گرفتن من نمیفهمم دلیلش چیه. لطفاً یکی اگه میتونه شفاف سازی بکنه.
اون که الکی آخر سر همه میرن خوش
شدن. بعد میگن آقا هماهنگ کردیم با یگان ویژه که بیان داخل. خوب خیلی ممنونیم از این تدبیرتون. و اون بخش عجیب و غریبی تخریب شده که تو استادیوم آزادی وجود داره اصلاً اوضاع خوبی نداره. قاب خیلی جالبی این هفته دیدم تو بازی استقلال گلگهر، تو فاصله چند متری ایال خوشبینانش بگیم چند متری تعداد زیادی هوادار یه کوه عجیب غریب از مساله اونجا وجود داشت، تخریب شده و خیلی نگران کننده. امیدوارم که
متروپول یا مثلا پلاسکو از آزادی متاسفانه میشه بر بیاد ازش دیگه. خدا خودش به خیر بگذارونه این ورزشگاه آزادی رو.
یه رکورد عجیب و غریب رو این هفته اسکات پارکر سرمربی حالا میشه گفت سابق کلوب بروژ و اسبق برنموث تونستش به جا بذاره. اولین مربی شدش که تا اینجای فصل توی 20 سال اخیر از دو باشگاه در لیگ دو لیگ مختلف اخراج میشه. پارکر که برنموث رو ابتدای فصل از لیگ 1 کشور انگلیس یا همون چمپیونشیپ اوورد به لیگ برتر، انقدر افتضاح نتیجه گرفت 9 تا گل از لیورپول خورد توی بازی، لیورپولی که بعداً 7 تا به یونایتد زد و 5 تا از رئال خورد و اونجا اخراج شد تا گری اونیل بیاد جایگزینش بشه. رفت بعد یکی دو ماه که نمیدونم چرا اصلا کلوب بروژ تو بلژیک چرا بعد اسکات پارکر از انگلیس بیاره، رفت اونجا 7 تا از بنفیکا رفت و برگشت خورد تا در مجموع تو دو بازی 16 تا گل خورده باشه و از تیم کلوب بروژ هم اخراج شد و در نهایت این رکورد عجیب و غریب رو به ثبت رسوند.
خب محمد رضا اخباری گلر خوب تراکتور به بازی مقابل مس هم نمیرسه. یه کنفرانس خبری جذابی داشت امروز پاکو خمز یه بار دیگه، میگفت شاید سال دیگه در واقع در هدایت تراکتور نباشم چون هم اسپانیایی هم بدون مو، یه ذره شباهت ظاهری هم به فلیک سانچز داره. یه وقت
مربیای بدون موی اسپانیایی الان رو بورسن از انگلیس گرفته تا ایران.
آره دقیقاً، یه وقت اشتباهی نرم با پاکو خمز ببندم به جای سانچز. البته خوبم، مربی خوبی هم هست.
اشتباه هم بشه حالا چیز زیادی از دست ندیم. من یادم پرمی سال 83 بود محمد حسینی می‌خواست جذب بکنه،
سید جلالو می‌خواست، رفتم محمد
آره رفتم محمد حسینی اون زمان ابو مسلم بود که بعد رفت زبان ایشون آوردن سر تمرین، گفتن که می‌خواستم اون قدامو نداشتن. حالا بحثمون نداشتنه چون محمد حسینی خیلی مو داره، مو داشت در واقع الان که دیگه باز نمی‌کنه. بعد یه سید جلال رفت سمت سایپا و بعدم سپاهان، سرنوشتش عوض شد. ما راجع به کنفرانس فلیک سانچز صحبت کردیم، راجع به لباس پوشیدنش هم ببخشید کنفرانس پاکو صحبت کرده بود، گفته بودش سعی می‌کنم تو لباسام از رنگ قرمزم بیشتر استفاده بکنم که هواداران تراکتور لذت ببرن از پوشش من.
خب حالا علاوه بر اینها من داشتم بحث پاداشا میشد، آقای تاج مصاحبه کردن و گفتن من یه ریال هم نگرفتم، گردنم هم خیلی کلوفته.
به دلار گرفتی چون
دقیقا حالا شاید نمیدونم، نمیتونم قضاوتش کنیم، ولی این مدارکی که اومده بیرون و اون عدد و ارقاما که امضا شده زیرش، اصلا من نمیتونم درک کنم چرا خزانه دار تیم ملی باید اندازه روز به چشمی که مثلا گل زده به وز پاداش بگیره. مثلا چیکار کردن؟
این اتفاقات بار اولی نیستش که تو فدراسیون فوتبال میفته، مخصوصا فدراسیونی که حالا راستش همین اصلا ما عادت داریم، ارادت هم داریم باهاش.
بله 19 و 36 دقیقه اینجا
6 ثانیه
6 ثانیه گذشت و اینجا شبکه رادیویی جوان.
چهار دو داغ رادیو جواب
آقای رضا. خب امروز علاوه بر آقای ساکت الهامی، آقای عنایتی هم بودن در اون برنامه تلویزیونی که آقای الهامی کولاک کردن. در واقع
یه کاری کردن عنایتی دیده نشه.
آره خیلی آقای الهامی بیشتر میکروفونو گرفت،
میکروفون دزدی بهش میده.
آره و یه جوری آقای عنایتی هم که گفتن که فوتبال ما با مربی خارجی چیزی جز ضرر نداشته. بعد من همین جوری که این جمله رو داشتم با خودم مرور می‌کردم، یه لحظه تصویر خدا بیامرز آقای بلاژویچ، برانکو، خود کیروش، استراماچونی، خودم خمز، کالدرون و خود ساپینتو که الان یکی از خوبای لیگمون هست تو ذهنم اومد و گفتم که واقعا ضرر داشتن آیا همش. حالا راجع به آقای عنایتی هم حرف حدیث زیاده، میدونی که اعلام کرد به خاطر درگیری با لیدرها از هدایت نفس مسجد سلیمان کنار رفتن.
من کوتاه بخوام توضیح بدم، چون خیلی قضیهش مفصله، کوتاه بخوام توضیح بدم با توجه به 3-4 سالی که تو برنامه تلویزیونی کار می‌کردم با مردم مسجد سلیمان، همینطور بازیکنه سابق نفت مسجد سلیمان، اسمم میبرم عباس عسکری که توی نفتم یه سری مصاحبه ها کردش و راجع به این مسئله توضیح داد، ارتباط داشتم، یه مقدار با فضای مسجد سلیمان آشنا هم. توی این چند سال اخیرم اتفاقای عجیبی افتاد. یه نمونه بارزش ماجرایی بود که زمان سرمربیگری، چون بحثش هم داغه میتونیم اشاره کنیم، محمود فکری
بله.
تو مسجد سلیمان رخ داد. نیما انتظاری، مصطفی نایچپور و میثم توییدست
لیگ یک بودن اون موقع،
اومده بودن سال اولی بود که اومده بودن لیگ برتر. بعد همین لیدرها متهم کردن این سه تا بازیکنو، چون سه تاشون هم اومدن و مصاحبه کردن بعد هفته بعدش، که آقا اینا کمکاری میکنن و حمله کردن به رخکن نفت مسجد سلیمان. قضیه میگم مال 3 سال پیشه و همین هی تکرار میشه، یعنی اصلا انگار نه انگار، و هر سالم با سلام و صلوات نفت مسجد سلیمان تو لیگ میمونه. انقدر یه سال سایپا انقدر بده، یه سال ماشین سازی انقدر بده، یه سال شهر خودرو اون ماجراها براش پیش میاد. حالا
سال آقای فیروز کریمی بنده خدا تا مرز
اون وضعیت بیا و ببر بطری میاد. و بعد و من یادمه دقیقاً دو لیگ پیش بودش، دو روز قبل شروع لیگ هستن دیگه، یعنی من ادعایی نیستش که مستنداتش موجوده، دو روز قبل شروع لیگ با دستور مدیر عامل زمین ورزشگاه شهید بهنام محمدی اومدن شخم زدن. زمین سبز چمندار چی، یعنی یه سایت باز میکردی تاریخ شروع لیگ رو میدیدی قفله، واقعا هر جوری فکر کنی قفله. بعد تو همین بازی با پرسپولیس هم بود اگه اشتباه نکنم، توی میکسون ورزشگاه دو تا بازیکن نفت مسجد سلیمان بودن، میثم نقی‌زاده، امیرحسین کریمی، به فاصله 2 متر امیرحسین کریمی میگه لیدرها اومدن تو رخکن ما رو تهدید کردن، از اون ور بک وکال به قول به حال کسایی که موسیقی گوش میکنن صدای لیدرها داره میاد، میثم نقی‌زاده میگه نه اصلا خبری نیست، به عنوان کاپیتان
بازی کردن
ما چرا خوشبخت. امیرحسین کریمی میگه آقا من گفتم،
حالا راجب این لیدرها یه صدایی من دارم ازشون برای دو فصل پیش،
آره آقا خلیل‌زاده انداختی.
آره دقیقاً، حالا گوش کنیم با هم ببینیم چی میگن این لیدرها اونجا.
بازیکن علی عبدالله‌زاده با دو سه نفر دیگه شون تو اون نیسان و از خجالتشون در اومدیم، هیچ کسی واسه ما به خاطر هوادارا به خاطر دل مردم رفتیم انتقاد کردیم و اینا تو اون نیسان و کتک خوردن و از بیشتر هم کتک هم میخورن بازم، ولی نه کسی دخیل، نه کسی ما رو تیر کرده، نه کسی حرفی زده، نه به خاطر کسی ما یه کاری کردیم، نه کسی به ما خرداده که کارو بکنیم، ما فقط به خاطر تیم شهرمون و هوادارامون کاری کردیم. این خبرهایی که میگن آقای ایکس و وای و زد همش دروغ، فقط و فقط به خاطر تیم داشت عوضش کنیم.
و خیلی جالبه کلن اونجا این صحبت‌ها رو سر لیدر باشگاه نفت مسجد سلیمان در یک حالا لایو فارسیش میشه پخش زنده در واقع صفحات مجازیشون، خیلی تلاش کردم دنبال کلمات فارسی بگردم، تو صفحات مجازیشون تو پخش زنده خیلی ریلکس نشست. آره ما یه ذره کتک زدیم و مثلا بازم میزنیم و گردنمون هم کلفته. این هفته هم که تیغ موکتبوری پرت کردن سمت مهرداد عبدی و من نمیدونم عجیب غریبن سرنوشته دوتا نفتی همون، اونورم نفت مسجد سلیمانه، اینور نفت آبادان، اونور حالا لیدرها خیلی کمتر فشار میارن. ادسون تاوارز سرمربی برزیلیشون هم جدا شد و یه عجیب غریب بازیکنهای خارجی که اومدن توی یه تیمه که مشکل مالی داره و دونه دونه دارن جدا میشن. یعنی
خودشون فکر کنم اوکی هن، یعنی میدونن با علم بر این میدونن میان قراردادها میمندن مشکل مالی میخوره، بعد همون داستان همیشگی که
دلاله واقعا نونش حلاله تو صنعت نفت امسال خیلی براشون بازیکن
خوبه. یه مورد تکنوکراسی و تخصصگرایی رایج شده. و نکته مهم راجع به حالا نفت مسجد سلیمان، اولا که آقای حافظی سرپرست تیم موقتا شدن سرمربی. اصلا واقعا قفله، من هر چی میخوام بگم به هیچ جا نمیرسم. بعد این عزیزی که شما صداشو پلی کردی خیلی معروفم اصلا،
بله.
نه سرواژه سازی میکنم مثلا الف جیم نه فلان، بله. خیلی معروفه و من الان داشتم گوشیمو نگاه میکردم شما داشت صحبت میکردی، سه اسکرین شات های از 3 4 سال پیشم دارم از ایشون که همین تهدیدا رو دقیقاً تو فصل قبل انجام داده و کار میکنه و کسی هم کاری به کارش نداره، انجام میشه. و نکته آخرم به باشگاه نساجی اون تیغه بود دیگه، اون عکسه چی بود از گوگل دانلود کردید و
شاید یه ذره خواستن بگن آقا مثلا ما جونمون خیلی در خطره،
کسی که اون چاقو رو داره قطعاً پرتش نمیکنه چون خیلی چاقوی گرونی بود و خیلی قشنگ بود.
کلا خیلی اصلا چه جوری میخواد پخش کنه. حالا بگذاریم راجع به اینا، بریم بعد سر بحث اصلی خودمون، فلیک سانچز و تیم ملی. یه آیتمو سرکار خانم میرعلایی آماده کردن در مورد سانچز، بریم ببینیم مثلا آقای سانچز کیه، چی از کجا اومده، چیکار میخواد کنه.
روزهای پایانی اسفند و گمانه‌زنی‌هایی در مورد سرمربی احتمالی تیم ملی که مثل چند ماه گذشته داغ دنبال شدند، چه از جانب رسانه چه هواداران فوتبال و اونهایی که سرنوشت تیم ملی براشون اهمیت داره.
کیروش رو میارم میری میبازی، اون یکی رو میارم میری میبازی، بعد ما آبرومندانه باختیم و قرار بود اونجا کتک هم بخوریم بیاییم، باختید دیگه.
هر مربی ایرانی بود تو جام جهانی لیگ دوی هم بود بهتر از اینجا نتیجه میگیره. چه مربی ایرانی، چه ما انقدر بازیکن خوب تو این مملکت داریم. ما روی نیمکتمون تو جام جهانی کنالزاده و شجاع بهترین دو وابستمون نشسته بودن. یعنی ببین چقدر ما مهره داریم، مهرهامو خوبه، مربیای خوب داریم، استفاده کنیم ولی سیاه‌بازی نباشه.
طبق وعده های مهدی تاج تنها چند ساعت به اعلام نام سرمربی نهایی یا شاید هم موقت تیم ملی برای بازی های دوستانه پیش رو باقی مونده. نامی که احیانا از مدت ها پیش برای فدراسیون نهایی شده بود، اما با مطرح کردن گزینه های داخلی و درخواست نمایشی برای برنامه های آینده شون چند هفته دیگه همین ماجرا کش پیدا کرد تا در نهایت به روزهای آخر سال نزدیک بشیم و به ادعای رئیس فدراسیون سرمربی که هنوز قطعی نشده رو در یک تاریخ قطعی معرفی کنیم. ماجراهای عجیب و غریب تاج و سرمربی آینده تیم ملی ایران به هر روی داره به پایان خودش نزدیک میشه، اما ممکنه پایان خیلی خوشی هم در انتظارمون نباشه. مثل اکثر سریال‌های تلویزیونی هیجان انگیزی که تا قسمت آخر اونها رو دنبال می‌کنیم و ناگهان همه چیز در 50 دقیقه پایانی خراب میشه، حالا نام فلیکس سانچز بیشتر از هر گزینه دیگه‌ای محتمل به نظر میرسه.
این چند سال گذشته ما از مربی خارجی واقعا غیر ضرر چیزی نداشتیم.
بعد کیروش چه اتفاقی برای تیم ملی میفته؟
آیا شما دو تا دستیار گذاشتین که پرورش بدین؟ چند صد میلیارد پول خرج کردیم.
سفر طولانی مدت تاج، روابط خوبی که با فدراسیون فوتبال قطر داره و البته دلارهایی که به جای خرج شدن برای نامهای بزرگتر به عنوان پاداش توی جیب اعضای هیئت رئیسه میره، خیلی ها رو مجاب کرده که سانچز گزینه نهایی ماست و نامش تا چند ساعت آینده اعلام میشه. اما چهره این هفته 442 فارغ از این که به نیمکت تیم ملی ایران برسه یا نه، کیه و چه کارنامه ای از فوتبال روز دنیا گرفته؟ شاید مهمترین روزهای فوتبالی او حضور به عنوان مربی در تیم بارسا باشه که در صورتی که به نیمکت ما برسه مشخص میشه اسم و رسم دهن پرکن لالیگای اسپانیا باعث شده فدراسیون ما به این نتیجه برسه که باید بعد از ماها با او به توافق برسه. اگر این اتفاق رقم بخوره و سانچز رو در ایران ببینیم، اینکه کیروش و سانچز برای تیم‌های سابق هم چه کاری از دستشون برمیاد احتمالاً به سازگاری هر کدوم با آب و هوای قطر و ایران ربط داره، چون ما که گزینه بهتر و منطقی تری روی میز نمی‌بینیم.
خب 10 ثانیه از 46 دقیقه ساعت 7 هم گذشت، اینجوری که تو دوست داری ثانیه ها رو دقیق بشماری.
نه اینا باید تقارن پیدا کنن. نگاه کن 16 ثانیه و 16 دقیقه. الان باید انقدر معطل می‌کردی بشه 46 ثانیه و 46 دقیقه.
وقت بندگان خدا رو نگیریم. خب ما چه کاری آخه؟ راجع به فلیک سانچز، آیه حکیمی شما بارسلونی هستی، تخصصت دیگه یعنی لاماسیا این داستانا، ما این تریا بیشتر در مورد دفاع میتونیم صحبت کنیم. یه جوری شد انگار بعد از جام جهانی قطری‌ها دیدن که آخ خب ما تو جام جهانی چه مشکلی داشتیم، مشکل خط دفاعی، بریم یه تئوریسین دفاعی بیاریم، استاد کیروش 11 نفر قشنگ برات شما میشه تو دروازه اصلا بجا دفاع و
سانچز پشت خط گای چیده.
یه موقع های خودش هم میومد وای میستاد مثلا از کنار خط میومد یهو تو محوطه توپ دفع کرد و اومدن رفتن سراغ یه تئوریسین دفاعی و سانچزی که میگن تو جام جهانی موفق نبوده، کلا یه جام جهانی رفته بنده خدا با تیم ملی قطر و دیدگاه ها خیلی متفاوته نسبت بهش، یه سری ها خوشبینن یه سری ها هم بهش میگن مربی درجه 3.
بله اول از اونجایی که آقای کیروش خیلی موفق بوده در جام های جهانی و یکی پس از دیگری جام ها و فینال ها رو درو کرده، خب قطری رفتن سراغش. ولی اینو من بگم، اولا که فدراسیون فوتبال، خب الان در مورد قطر صحبت کردید، دنبال تئوریسین دفاعی بود، خب رفتن خیلی شست و رفته کیروش آوردن و حتی در طول جام جهانی هفته پیش صحبت کردیم، مذاکره کردم، مبارکش. ولی این که مونتلا مطرح میشه اونور آقای قلعه‌نویی و گاتوزو اینور سانچز که هیچ ربطی در هیچ کهکشانی به هم ندارن،
دیروز پریروز دونگا رو بهش گزینه معرفی کرده،
چی به چه دلیل این آدم ها در یک ورطه قرار میگیرن من نمیدونم. حالا راجع به سانچز بخوایم بیشتر صحبت بکنیم، راجع به دوران لاماسیاش، خب میاد از 21 سالگی تا 35 سالگی تقریبا از زیر 6 ساله ها الان سایپایی ها بحث سایپا شدش که نوباوگان،
خیلی داری کری میخونی با سایپا،
من اینو خواستم تشویقش کنم
چون هفته دیگه آقای بابازاده میاد اینجا
من سالیان سال بازی سایپا رو در سالهایی که کلمه انگلیسیش پورتابلش رو رفتم و با همه بازیکناشون دوست بودم، ارادت دارم علی در واقع خدمتشون. حالا از نوباوگان به قول سایپایی ها سرمربی بود تا زیر 19 ساله ها و تخصصش همین نسل سازی است. اگر ما بتونیم یه راهکاری رو برای سانچز بسازیم که بعیده و خودش هم این رو قبول بکنه و حال و حوصله‌اش رو داشته باشه بره لیگ جوانان، لیگ امیدا، همه اینا رو ببینه و در عین حال شاخم در نیاره و دودم از کلش بلند نشه، که مثلا من میدونم این قانون لیگ امیداست که باید و همینطور تمام لیگای پایه، لیگ جوان و جوانان علل خصوص، که همه زمین ها باید چمن مصنوعی باشن، چون انقدر چمن خوب کم داریم، تقریبا نداریم، که بعد برف و بارون میاد این بازی ها اصلا لغو میشه الی آخر. سانچز بیاد این کارو بکنه و تخصصی هم که داره بیاد به ما کمک بکنه، عرضه بکنه و ما بتونیم استفاده بکنیم و مشکل انتقال پولم نداشته باشیم، گرچه که خب طبیعتا نظرها متفاوتی، یکی از بهترین انتخابا میتونه باشه. آره برای فوتبال
هر جوری حساب کنی ما بردیم با آوردن با دادن کیروش 70 ساله،
حداقل نباختیم.
آره نه، اگه بحث مالیشو نبازیم هر جوری حساب کنیم، ما یه مربی 70 ساله دادیم که استاد از چند تا بازیکن مد نظرشون دل نمیکنن، که بازیکن ها الان مثلا 35 سالشه 34 سالشه،
بالاترین میانگین سنی جام جهانی ما داشتیم،
کلا خیلی پیر بود، حتی کادر فنیمون هم یکی از پیرترین ها بود و رفتیم اون رو بیاوردیم که اصلا دوست داره با جوان کار کنه و خب این خیلی خوبه، به سود فوتبال ما هستش اگر به زمان بدیم و کاری که ژاپن کرد، جام ملت ها رو شاید ما اصلا بیایم فدا بکنیم به خاطر این نسل سازیه، ولی تو جام جهانی درخشان ظاهر بشیم میتونه گزینه خوبی باشه. ولی خب میگم چون هیچ سرمربیگری در رده ملی هیچ جا جز قطر نکرده، یه ذره خاکستری ان هنوز نسبت بهش. نه داشتم به چی فکر میکردم، این همه ما راجع به سانچز صحبت کردیم، یه مصاحبه داشت آقای علی دایی قبل از انتخابش به سرمربیگری تیم ملی، میگفت هر کی لابیش قوی تره فردا میشه و خودش شد فردا.
یه بارم افشین قطبی یادم پرسپولیس و فج سپاسی بازی داشت بهمن سال
86
دور افتخار زد و خدافظی کرد تو حافظیه و همون شد که فجر افتاد دیگه برنگشت، بخاطر اینکه اون کارو افشین قطبی کن گرچه بعدن سرمربی تیم ملی شد. در حال غافلگیری اصل اساسیه تو فوتبال ایران.
میدونی اگه آقای تاج چی فوتبالیست میشد کی میشد؟
رونالدینیو.
آفرین، دقیقاً. چون ممکنه این حرکت آخه
هیچ وقت نمیزد به نظرم، یعنی رونالدینیوی میشد که هیچ وقت شوت نمیزد.
حالا بگذریم بریم سراغ خبرا.
بریم سراغ خبرا. بریم انگلیس در مورد گری نویل صحبت بکنیم در چارچوب بحث هفته‌ای که یونایتد خورد و بعدم حالا تونستش بتیس رو بزنه تو لیگ اروپا. گری نویل اول فصل گفته بودش که آرسنال رهبر مناسب نداره، من یونایتد هم بالاتر از آرسنال فصل تمام می‌کنه که خب هیچی. بعد اعلام کرده بودش که بازیکن‌ها دیگه از مسی نمی‌ترسن و به راحتی توپو ازش می‌گیرن و تو جام جهانی موفق نخواهد بود. خیلی مخلصیم. اعلام کرده بودش که یونایتد تیم سرسختیه و تو آنفیلد به هیچ عنوان به مشکل نخواهد خورد. خیلی ممنون. و در ادامه اعلام کرده بودش که اریک تن هاگ فصل رو در همون یک سوم ابتدای فصل در یونایتد تمام خواهد کرد برای خودش و اخراج خواهد شد، که هیچ کدوم از این پیشبینی‌های گری نویل.
یه عکسی از گری نویل جیم کرگر گرفت گذاشت روی پروفایل، چی میشه دیگه فارسیش چی میشه، عکس پروفایل،
تصویر صفحه،
تصویر حساب کاربریش. و دیدی بعد از خوردن گل هفتم
یه نوشابه هم رو میز
کرگر عدد 7 توش بود دیگه. حالا بگذریم. یه خبرم از استقلال بگیم. آقای علیرضا رضایی گلر دومشون که در بازی هفته مچ سلیمان مصدوم شد، عضله چهار سرش دچار پارگی شد و حالا بعد روند درمانی رو طی کنه. جالبیش میدونی چی بود؟ سری از استقلالیا به علیرضا رضایی خیلی انتقاد داشتن، فکر کنم الان اونا از همه خوشحال‌تر باشن، ولی خب براش آرزوی سلامتی می‌کنیم علیرضا رضایی رو. گلر از اون بازیکن جوانایی که احتمالاً اگه سانچز بیاد میتونه روش حساب کنه.
راجب علیرضا رضایی و این مصونیتایی هم که برای استقلال اتفاق میفته، علیرضا مصدوم شد دو بار و برگشت و باز مصدوم شد. یه انتقادی وارده به کادر پزشکی استقلال، چرا مصدومای استقلال خوب نمیشن و هر کی میاد دوباره مصدوم میشه. اینو یه پرانتز کوتاه بگم، باید برگردیم به دو فصل پیش، زمان آقای فکری، بازم با سایفا، زمان آقای فکری که حسین حسینی با آقای دکتر نوروزی مشکل پیدا میکنه و به جای حمایت از کادر پزشکی آقای فکری کنار میذاره کادر آقای دکتر نوروزی، که تو همین هفته جایزه بین‌المللی خیلی معتبرم تونست کسب بکنه و از اون به بعد این مشکلات خیلی بیشتر شد برای استقلال.
خب آقای بابازادم حالا پشت خطه و دیگه بریم سراغ بخش پایانی برنامه. آقای بابازاده سلام مجدد.
بعد سلام مجدد خدمت همه شما، به همه این پاشن ونده اون هم از عجب و احترام دوباره دارم خدمتون از شبه که فردا نمیدونم در مورد شما صحبت کردید که فینال دیگه برترمون
بله
در سپاهان در واقع یه جورایی بازی فینال گونه است. حالا اتفاق فولاد در جای خودش بماند، ولی این بازی اصلا یه داستان دیگه ای داره. حالا سپاهانی ها که میگن ما به دید بازی انتقامی نگاه میکنیم بهش، با پرواز چارتر هم اومدن به تهران، یعنی تمام تمهیدات رو در نظر گرفتن که بتونه این نتیجه لازم رو بگیره. ده در داستان حضور تماشاگران بود، حالا چون سپاهان تو بازیه حتی میتونه تو بودی تماشاگرهای خودش رو بیاره داخل ورزشگاه. حالا امضای مهربانی هم ظاهرا خیلی از اون هدیه به خوب بوده که چرا مثلا کل جزئیات ورزشگاه رو در اختیار خودش قرار نداده. البته که ورزشگاه آزادی مسائل خودش رو داره، طبق دومش اصلا گفتن که غیر قابل استفاده است، این تماشاگر اصلا نمیتونه اونجا بره بشینه. فقط یه طبق پایین باقی مونه که اونم حالا به هر حال بتونیم که چجوری تقسیم خواهند کرد بشه. ولی در کل میخوام بگم هر دو تا مربی هم یحیی هم مرایه سلام برنامه‌هاشون رو گذاشتن برای اینکه از این بازی هفته خورد بیرون بیان. فقط با اخیراً با توجه به شناختی که از آقای مرایه دارن و اینکه میخواد بیاد و واقعا همیشه هم تیماش فوتبال بازی کردن، یعنی از سپاهان ما یاد نداریم که هیچ وقت به فوتبال بازی کرده، حتی دفاعی هم یه موقعی اگه بازی کرده واقعا به مبنای مسائل تاکتیکی دفاعی بازی کرده. و اون زیبایی‌های فوتبالی خودش رو حفظ کرده. به همین خاطر امیدوارم که بازی از اون بازی نباشه که دو تا تیم برن تو لاک احتیاطی و دفاعی و ضد فوتبال و بازی بسته‌ای که تماشاگر واقعا خوابش بگیره داخل ورزشگاه. امیدوارم اینطوری نباشه، بازی قشنگی باشه و به نظرم یه لول بالاتر از دیگه برتر ایران هم میتونه این مسابقه انصاف یه شما وقتی نگاه کنیم یک دو جین ستاره های فوتبالی ما در داخل ترکیب یک تیم دارن بازی میکنن. پرسپولیس ها که خبر خوبی که براشون بود این بود که ایتالیا کثیف و البته شیخ دیاباته رو هم کادر پزشکی رسونده بهشون رو میتونن ازش از ترکیبشون استفاده میکنن. اینا همه خبرهای خوشی برای یحیی گلمحمدی به حساب میاد که تیم شما نهایت در واقع توان بتونه که مسافه تیم سپاهان اصفهان بفرسته. حالا باید دیگه وضعیت رو بشینیم و ببینیم که در داخل مستطیل صدر نتیجه بازی چه خواهد شد. میگم که تقریبا تشریف لیگمون رو یه جورایی مشخص میکنه. سپاهانی که الان فعلا سرنشین جدول هست، پرسپولیسی که دوم جدول هست و امیدوارم که چیزهای موضوعات و مسائل خارج از مستطیل صدر که این بازی خارجی نداشته باشه، همه هر آنچه که روی اسکورورد ورزشگاه ثبت میشه محصول تلاش بازیکنان دو تیم باشه. انشاءالله که بتونن که هم نتیجه خوبی بگیرن، حالا هر کدوم که شایسته‌تر هستن و هم که بازی قشنگی رو تماشاگرای فوتبالیمون ببینن. طبیعتا هر چقدر که این تیم‌های باشگاهی ما قوی باشن نتیجهش رو تیم ملی فوتبالمون به طور قطعی خواهد دید. آقای تاج امروز مصاحبه انجام داده بود، جالب بود در مورد این بحث تیم ملیمون و بحث انتخاب سرمربیمون و اینکه ایشون اعلام کرده بود دیگه یه چیزی برنامه ریزی میکنیم که بحث دیرموت برای بار دوم تکرار از یعنی همون هست که ما وقت اول صحبتمون با هم داشتیم
لازم تلاش کردن که انشالله دوباره. البته آقای بابازاده، آقای تاج قبل از اینکه ویلموتسن بیارن همیشه میگفتن قرارداد بسیار خوبی بستیم، از قرارداد کیروش درس عبرت گرفتیم
میگفتن حتی.
آره و حالا آخر سر هم پیداشو تو جیبشون بود مثل که اون قرارداد خوبه. ولی خب هر موقع آقای تاج میگه نگران نباشید ما بیشتر نگران میشیم.
یکم خوشبینانه حداقل دیگه بهش نگاه کنیم. البته من با توجه به حالا میگم اتفاقاتی که افتاده تو این چند وقته و به هر حال گرفتاریایی که خوشگوار گذاشته شده فکر میکنم دیگه فردوسیان واقعا عبرت گرفته باشه و اگر واقعا برای بار سوم برای بار دوم یا بار چندم حالا بخوایم بگیم اتفاق و این داستان گریبانگی ما بخواد بشه دیگه واقعا این بازیش عضو بهانه این پذیرفتنی نیست از مدیران فردوسیان و امیدوارم دیگه واقعا این را نداشته باشیم چون تیممون لازم داره بیش از هر چیزی الان آرامش و داشتن انگیزه ای که شده از طرف دنبازی بچه هامون منتقل خواهد باشه. سوم فروردین هم که با تیم ملی روسیه شده بازی روسیه در تهران خواهد باشه.
مرسی آقای بابازاده، ببخشید خیلی بسوشیم بیشتر در خدمتون باشیم.
خیلی متشکر. انشالله و هفته آینده با هم دوره هم انشالله
خدا نگهدارتون. شب شما بخیر. خدا
یه خبر عجیبم اومد. ما اینقدر از سایپا صحبت کردیم این تیمی که 4 تا به سایپا زد، ونپارس و نقش جهان دو دقیقه پیش بعد از اینکه 4 تا دادن سرمربیشون آقای توتونی استعفا داد و راجع به این مسئله میشه هفته آینده خیلی مفصل‌تر صحبت کرد. یه چیز خیلی کوتاه و جالب هم بگم، تو این هفته رقابت لالیگا به احترام ایریبار، آنخل ایریبار دروازه‌بان اسطوره‌ای که 16 سال در بیلبائو بود، همه دروازه‌بان‌های لالیگا مشکی پوشیدن و با هم دیگه عکس یادگاری گرفتن. کار قشنگی بود که میشه تو فوتبال ما هم تعمیم داده بشه و انجام بشه.
حالا آخرین خبرم از فوتبال اروپا بگیم. بازی خوبی که داریم شنبه چلسی و لستر، یه جورایی حالا گرام پاتر یه انگیزه دوباره بهش تزریق شد بعد از کامبک مقابل دورتموند در لیگ قهرمانان و لیورپول بورموس که بحثش بود که 9 تا زده بودن، منچستر سیتی کریستال پالاس و دیگه حالا بازی‌های مهمی که قراره برگزار شه. خیلی ممنون که شنونده 442 بودید. اگه کاموکاستی بود بر ما ببخشید، میگم دیگه استاد ما آقای بابازاده نبود و ما سعی کردیم یه جورایی جای خالیشون رو حتی شده یه کمی هم پر کنیم. تا هفته دیگه، خدایا نگهدارت.
ساعت 20 اینجا ایران است. شبکه رادیویی جوان.